صفحه 937. حسب اندرز تو حرفه طبابت را از سر خواهم گرفت و چون گفتی که برای گذرانیدن عمر خود را به چیزی مشغول کنم و مجموعه ای از بعضی اشیا فراهم نمایم، من یک کلکسیون از کسانی که هنوز آتون را فراموش نکرده اند گرد خواهم آورد. کاپتان که تصور کرد من شوخی می نمایم، مشغول نوشیدن شرابی که موتی برای ما آورده بود شد. من هم شراب نوشیدم و ما تا مدت چند میزان مشغول صحبت بودیم. کاپتان مست گردید و چون فربه شده بود نتوانست از جا برخیزد و غلامانش آمدند و او را بلند کردند و در تخت روان نشانیدند و بردند. ولی روز بعد کاپتان با هدایای گرانبها که برای من آورده بود وارد خانه شد و مقداری زیاد زر به من داد و گفت: ارباب من، هرگز نگذار که از حس خوشی نقصان داشته باشی، زیرا من به قدری ثروت دارم که هر قدر ضربه خواهی در دسترس تو خواهم نهاد و از این جهت امروز بیش از این به تو زر نمی دهم که بیم دارم تو آنچه داری به فقرا و کارگران ببخشی. بدین ترتیب از روز بعد من علامت طبابت را بالای درب خانه خود نصب نمودم و بیماران به من مراجعه کردند و هر کس به قدر توانایی خود چیزی به من می داد و من از فقرا درخواست حق العلاج نمی کردم. آنها را درمان می نمودم ولی با احتیاط راجع به آتون با آنها صحبت می کردم. از این جهت ضمن صحبت راجع به آتون احتیاط می نمودم که نمی خواستم آنها از من بترسند و تصور کنند که من قصد دارم که آنها را معتقد به خدای آتون می کنم. چون اگر متوحش می شدند، راجع به من که به قدر کافی در طبس بدنام بودم، شایعات خطرناک منتشر می نمودند. ولی به زودی متوجه شدم که آتون به عنوان خدا به کلی فراموش شده و هیچ کسی به او اعتقاد ندارد و فقط کسانی که دچار ظلم می شوند و هیچ وسیله جهت احقاق حق یا گرفتن انتقام ندارند، ظالم را به صلیب آتون می سپارند که آن صلیب یا خود آتون از آنها انتقام بگیرد، در صورتی که می‌اندیشیدند که نه آتون انتقام آنها را خواهد گرفت و نه صلیب او. بعد از طغیان نیل در فصل پاییز، آمی فرعون مصر فوت کرد. شایع شد که وی از گرسنگی مرده، زیرا به قدری از مسموم شدن می‌ترسید که حتی نان را که مقابل او تبخ می‌کردند نمی‌خورد، زیرا تصور می نمود که گندم آنان را هنگامی که در کشتزار می روید و خوشه می بست مسموم کردند. پنجاه و پنجم، هرمهم فرعون مصر شد. خبر مرگ آمی را شنید، با اینکه کارش در محاصره ادامه داشت، دست از محاصره کشید و آن شهر را برای هاتی گذاشت و سوریه به مصر مراجعت کرد تا اینکه در مصر به آرزوی نهایی خود برسد و فرعون شود. توضیح حاشیه: هرمهوب که در بعضی از دائرت المعارف ها نامش هرمهوب نوشته شده و خوانندگان سوابق او را در این تاریخ به قلم سینوهه خواندند، بعد از مرگ آمی و مراجعت از سوریه فرعون مصر شد و در تاریخ مصر بانی سلسله 19 از فرائنه مصر است. در آن سلسله از هرمهوب سرسلسله گذشته اسم فرعون‌های دیگر رامسس بود و پسر هرمهوب از بطن شاهزاده خانم باکتمون اسم رامسس را داشت و در تاریخ مصر 11 فرعون به اسم رامسس خوانده شدند که بعضی از آنها از سلسله 19 فرائنه بودند و بعضی از سلسله 20. و اهل تاریخ می دانند که در مصر باستانی 24 سلسله از فرعون‌ها سلطنت کردند که دوره سلطنت بعضی از آن سلسله ها مثل سلسله 19 که هرمهوب بانیان بود طولانی شد و سینوهه تاریخ آغاز سلطنت هرمهوب را در این کتاب ذکر نکرده و مترجم در تاریخ مصر آغاز سلطنت او را سال 1350 قبل از میلاد دیده است. و ای کاش در آغاز هر سلسله از فرائنه باستانی یک سینوهه پیدا می شد و کتابی اینچنین می نوشت که مردم دنیا هر یک از سرسلسله های فرائنه مصر را به قدر کافی می شناختند. مترجم ادامه متن: هرمهوب آمی را یک فرعون واقعی نمی دانست و طبق نقشه قبلی خیش به محض بازگشت از سوریه اعلام کرد که آمی یک فرعون کذاب بود و غیر از جنگ و خونریزی و بدبخت کردن مصریان آرزویی نداشت و چون وی فرعون کذاب بوده نباید مردم برای مرگ وی عزای عمومی اقامه نمایند و لاشه آمی نباید در وادی سلاطین دفن شود. هرمهوب درب معبد الهه جنگ را بست و گفت: دیگر دوران جنگ تمام شد و من نیز هرگز خواهان جنگ نبودم، بلکه چون یک سرباز به شمار می آمدم اجبار داشتم که از اوامر فرائنه مصر از جمله آمی اطاعت نمایم. و مردم وقتی دانستند که دیگر جنگ نخواهد شد برای هرمهوب هلهله کردند و بازگشت او را به مصر مبدأ سعادت خود دانستند. بعد از مراجعت به طبس، هرمهوب مرا احضار کرد و گفت: سینوهه دوست من، تصور می کنم که من و تو نسبت به موقعی که برای آخرین مرتبه یکدیگر را دیدیم پیرتر شده ایم و من حرفهای تو را فراموش نمی کنم که می گفتی من مردی بی رحم و خونخوار هستم، لیکن پس از این جنگ نخواهم کرد، زیرا به مقصود خود که سیانت مصر بود رسیدم و بعد از این هیچ خطر خارجی مصر را تهدید نخواهد کرد، چون من توانستم که نیزه هاتی را در هم بشکنم. گرچه کادش هنوز در دست هاتی است، ولی پسرم رامسس پس از اینکه بزرگ شد آنجا را خواهد گرفت و بعد از این کار من در مصر این خواهد بود که باید تخت سلطنت پسرم را مستحکم نمایم. امروز مصر مانند استبل یک مرد فقیر کثیف است، ولی خواهی دید که من این استبل را تمیز خواهم کرد و ظلم را از بین خواهم برد و به جای آن عدل را برقرار خواهم نمود و هر کس در مصر فراخور لیاقت خود از کارش پاداش خواهد گرفت، یعنی ملت مصر دارای وضعی مانند دوران قدیم که دوره فراوانی و رفاه بود خواهد شد. و چون این ملت در دوران سلطنت توت آنخ آمون و آمی خیلی رنج دیده و گرسنگی خورده، من نام این دو فرعون را حذف خواهم کرد به طوری که گویی این دو نفر وجود نداشتند و سلطنت نکردند. و چون نام اخناتون هم به خودی خود حذف شده و فراموش گردیده، لذا من شروع سلطنت خود را از روزی حساب خواهم کرد که با شاهین خود وارد طبس شدم و به تو برخورد کردم. بنابراین شروع سلطنت من از روز مرگ آمنهوتپ 3 خواهد بود، زیرا آمنهوتپ در شبی که صبح روز بعد من در طبس به تو برخورد کردم از این جهان رفت. آنگاه هرمهب با دو دست سر را گرفت و من دیدم که جنگ های طولانی و مرور سنوات در صورت او چین های عمیق به وجود آورده و هرمهب با اندوه گفت: امروز وضع مصر غیر از دوره جوانی ماست. در دوره جوانی ما فقرا غذای سیر می‌خوردند و در کلبه گلی کارگران و غلامان روغن نباتی داشتند، ولی امروز روغن نباتی برای فقرا مانند طلا شده است و دستشان به آن نمی‌رسد. لیکن سینوه، من دوران قدیم را برمیگردانم و مزارع مصر را آباد خواهم کرد و معدن‌ها شروع به کار خواهند کرد و کشتی های مصر به همه جا خواهند رفت و زر و سیم و مس خزانه فرعون، یعنی خزانه مرا، پر خواهد نمود و من معابد بزرگ خواهم ساخت و طور این کشور را آباد خواهم کرد که 10 سال دیگر اگر تو زنده بمانی در مصر یک فقیر و یک عاجز نخواهی دید. من در این کشور افراد ناتوان و فاسد را برکنار خواهم نمود، زیرا نباید وجود این اشخاص خون ملت مصر را تباه کند. و پسر من احتیاج به مردانی قوی دارد که بعد از بزرگ شدن بتواند جهان را به تصرف درآورد. این حرفها در من اثری مساعد نکرد، مرا خوشحال ننمود، بلکه برعکس روح من اندوهگین گردید. سر را پایین انداختم و جوابی به هرمهب ندادم. او که فهمید که من از صحبت‌های وی ناراضی شده‌ام گفت: سینوه، تو مثل گذشته هستی و فرق نکرده‌ای و همانطور که من از قدیم از برخورد با تو حیرت می‌کردم و تو وسیله رنجش مرا فراهم می‌نمودی، اینک هم مرا می‌رنجانی و من چقدر ابله بودم که تصور می‌کردم که از دیدن تو خوشوقت خواهم شد و بعد از مراجعت به طبس اولین کسی هستی که من او را فرا خواندم تا اینکه از دیدارش خوشوقت شوم. هنوز زن و فرزندان خودم را ندیدم، ولی تو با سکوت خیش و این قیافه غم‌انگیز اندوه مرا بیشتر کردی. من در سوریه خیلی غمگین بودم، چون کسی را نداشتم که بتوانم با آزادی با او صحبت کنم و هر دفعه که با کسی حرف می‌زدم می باید احتیاط نمایم که چیزی نسنجیده از دهانم خارج نشود، ولی چون تو را محرم خود می دانم نزد تو هرچه بخواهم می گویم و از حرف زدن بیم ندارم. سینوه، من از تو هیچ چیز غیر از دوستی تو نمی خواهم و تو این دوستی ساده و بدون هزینه را از من مزایقه می کنی، زیرا می بینم که از دیدار من خوشوقت نیستی. من دو دست را روی زانوها نهادم و مقابل وی رکوع کردم و به او گفتم: هرمهب، من یگان بازمانده دوستان دوره جوانی تو هستم و غیر از من تمام دوستان دوره جوانی تو مرده اند. باور کن که من تو را بسیار دوست می دارم. تو می دانی که دوستی من نسبت به تو برای زر و سیم نیست و من از تو منصب نمی خواهم و در گذشته بدون چشم داشت مادی تو را دوست می داشتم و در آینده هم بی طمع مادی تو را دوست خواهم داشت. هرمهب، تو امروز قوی ترین مرد مصر هستی و هیچ کس را یارای رقابت با تو نیست و می دانم که به زودی تاج سلطنت مصر را بر سر خواهی نهاد و بر تخت فراعنه بزرگ این کشور خواهی نشست. همه مجبورند که امر تو را اطاعت نمایند و چون دارای قدرت هستی از تو درخواست می کنم که دوره خدایی آتون را برگردان و تو اگر دوره خدایی آتون را برگردانی، اخناتون فرعون متوفا را از خود راضی خواهی کرد و جنایت فجیع ما را جبران خواهی نمود. خدایی آتون را برگردان تا اینکه تمام افراد متساوی شوند و جنگ از بین برود. هرمهب گفت: سینوه، تو اگر دیوانه نباشی این حرف را نمی زنی، زیرا بازگشت خدای آتون امکان ندارد و اگر ممکن می بود فایده نداشت و حرفهایی که آتون می زد مانند یک سنگ بزرگ بود که در یک برکه بیاندازند. این سنگ صدا می کرد و آب را به تلاتون در می آورد، ولی به هیچ کس فایده نمی رسانید. اخناتون که از آتون طرفداری می کرد، مثل همه مردم از زندگی زمان خود یعنی زمان حال راضی نبود و می خواست آن را تغییر بدهد، چون انسان این طور ساخته شده که از زندگی زمان حال ناراضی است و حسرت زندگی گذشته را می خورد یا فکر می کند که زندگی آینده او بهتر از زمان حال خواهد شد. و اخناتون بر اثر این فکر طوری مصر را فقیر کرد که در هیچ دوره‌ای نظیرش دیده نشد. ولی من بدون اینکه دوره خدایی آتون را تجدید کنم، طوری خواهم کرد که تفاوت غنی و فقیر خیلی کمتر از امروز شود و برای این منظور اغنیا را طوری می فشارم که ثروت خود را از دست بدهند و حتی از فشردن خدایان مصر که خیلی فربه شده اند خودداری نخواهم کرد. در عوض طوری زراعت و صنعت و بازرگانی را برای فقرا رایج خواهم نمود که آنها بتوانند خود را به پای اغنیا برسانند و بدین ترتیب بدون اینکه آتون برگردد و در کشور فتنه و گرسنگی و ناامنی به وجود بیاید، منظور آتون حاصل خواهد گردید. ولی تو از حرفای من چیزی نمیفهمی، زیرا مردی ضعیف هستی و یک مرد ضعیف نمیتواند به نقشه و تصمیم یک مرد قوی پی ببرد و مرد ضعیف مثل یک ملت ضعیف برای این به وجود آمده که لگدمال شود و تا جهان بوده این قاعده حکم فرمایی می کرده و پس از این نیز چنین خواهد بود. من از حرفهای آخر هربهوب بسیار دلگیر شدم و دریافتم که غرور پیروزی و قدرت او را طوری سرمست کرده که دیگر یگان دوست دوره جوانی خود را که از قدیم باقی مانده نمی شناسد و به او دشنام می دهد و با کدورت از وی جدا شدم. دریافتم که دیگر بین من و او دوستی قدیم قابل دوام نیست. بعد از اینکه من رفتم، به طوری که شنیدم هرمهوب نزد فرزندان و زن خود رفت، اطفالش را در آغوش گرفت و به باکتمون گفت: ای زوجه شاهانه من، در این مدت که من در سوریه بودم، هر شب خیال تو مثل نور ماه شبهای مرا روشن میکرد و من میخواستم کاری بکنم که لایق همسری زنی مثل تو باشم، ولی پس از این به طوری که خود تصدیق میکنی من این لیاقت را دارم و تو کنار من روی تخت سلطنت مصر خواهی نشست و قدر این سلطنت را بدان، زیرا من برای اینکه تو را بر تخت بنشانم خونهای بسیار ریختم و شهرهای زیاد را ویران کردم و اینک در انتظار پاداش خود می باشم. باکتمون تبسم کرد و دست روی بازوی نیرومند هرمهوب نهاد و گفت: راست است و تو لیاقت دریافت پاداش از مرا کسب کرده ای و به همین جهت در غیاب تو من در اینجا یک کوشک بنا کردم و چون من نیز از تنهایی کسل بودم، سنگهای این کوشک را خود فراهم نمودم و اینک بیا به این کوشک برویم تا اینکه تو پاداش خود را دریافت کنی. و هرمهوب از این حرف خیلی خوشوقت شد و شاهزاده خانم او را از باغ عبور داد. وقتی سکنه کاخ زرین دیدند که باکتامون او را به طرف کوشکی که خود ساخته میبرد، طوری متوحش شدند که همه خود را پنهان کردند، حتی غلامان و خدمه استبل هم گریختند، زیرا پیش بینی میکردند که وقتی هرمهوب بداند که آن کوشک چگونه به وجود آمده، خون جاری خواهد کرد. وقتی که به کوشک مزبور رسیدند، هرمهوب با خوشحالی خواست تا سخنی بگوید، ولی آن زن گفت: هرمهوب، قدری خودداری کن تا اینکه بتوانم به تو بگویم که این کوشک چگونه به وجود آمده است. آیا به خاطر داری روزی که مرا به زور همسر خود نمودی؟ به تو اختیار کردم که در غیابت مجلس رقص و شادمانی ترتیب خواهم داد و از مردان دعوت خواهم کرد که به تماشای رقص من بیایند و به وعده خود عمل نمودم. و تو آگاه باش، هر سنگ که در این عمارت کار گذاشته شده هدیه است از طرف یکی از کسانی که به تماشای رقص من آمدند و من این عمارت را برای تو، یعنی برای این کس تو انتقام بگیرم ساختم و هر دفعه که یک سنگ از یکی از آن اشخاص دریافت کردم، با اسم و رسم خود را به وی معرفی نمودم که او بداند من باکتامون زوجه هرمهوب فرمانده ارتش و سردار بزرگ مصر و فاتح کوش و سوریه و سرزمین های دیگر هستم و حتی یک مرتبه این موضوع را فراموش ننمودم. مثلا این سنگ سفید بزرگ که میبینی از طرف یکی از بازرگانان به من داده شد و این سنگ سبز و یا این هفت سنگ خرمایی رنگ را نیز دیگران به من اهدا کردند و اگر تو هرمهوب حوصله و شکیبایی داشته باشی، هر روز سرگذشت یکی از این سنگ ها و هر شب سرگذشت سنگ دیگر را برای تو حکایت خواهم کرد و به تو اطمینان میدهم که هر سرگذشت از داستان دیگر شنیدنی تر خواهد بود، زیرا هر بار که برای دعوت جماعتی به سوی رفتم و با معرفی خود از آنان خواستم به همراه من به کنار ساحل نیل که بساط خود را آنجا گسترده بودم بیایند، انبوهی از مردم شهر تبس را به دنبال خود کشاندم و روزهای بیشماری را در میان آنان به دستفشانی و پایکوبی گذراندم و برای من بسیار لذت بخش بود که به این ترتیب از تو انتقام میگیرم. من یقین دارم که تو اگر سرگذشت این سنگ‌ها را از من بشنوی، خواهی دانست که داستان من از حکایت پیروزی تو در جنگ شنیدنی تر و جالب تر است و حساب کن اگر من سرگذشت این سنگ‌ها را برای تو نقل کنم، چند سال این داستان طول خواهد کشید. من تصور می‌کنم وقتی من شروع به داستان‌ها بکنم، سرگذشت این سنگ‌ها آنقدر طول خواهد کشید که ما پیر خواهیم شد و شاید هنوز داستان‌های من تمام نشده است. هرمهوب تصور کرد که شاهزاده خانم شوخی می‌کند، ولی وقتی نظر به چشم‌های باکتامون انداخت، مشاهده نمود که از چشم‌های او کینه‌ای مخوف‌تر از قصد قتل احساس می‌شود. آن وقت فهمید که آن زن راست می‌گوید و کارد آهنین خود را که در کشور هاتی ساخته بودند به دست گرفت تا اینکه باکتامون را به قتل برساند. شاهزاده خانم جامه را چاک زد و بانگ برآورد: هرمهوب بزن بزن و کارد خود را در سینه من فرو کن تا اینکه آرزوی سلطنت مصر را به دنیای دیگری ببری، زیرا من هم دختر فرعون هستم و هم الهه معبد سخمت و کسی که یک دختر فرعون را به قتل برساند هرگز به سلطنت نخواهد رسید. هرمهوب پس از شنیدن این حرف آرام گرفت، چون فهمید که شاهزاده خانم راست میگوید و سلطنت او وابسته به وجود وی میباشد و اگر آن زن را به قتل برساند هرگز فرعون مصر نخواهد شد. بدین ترتیب شاهزاده خانم باکتامون طوری از شوهرش که به زور او را زن خود کرده بود انتقام گرفت که هرگز کسی نشنید که در جهان یک زن از یک شوهر اجباری آنطور انتقام بگیرد و هرمهوب حتی جرأت نکرد که آن امارت را ویران نماید و سنگهای ساختمان را به نقطه دیگر منتقل کند، چون اگر امارت را ویران می کرد و سنگها را منتقل به نقطه دیگر می نمود، نشان می داد که می داند آن کوشک چگونه به وجود آمده است. این بود که خود را به نفهمی زد و این طور آشکار کرد که نمی داند که زوجش آن کوشک را چگونه ساخته است و طعنه و تمسخر مردم را که در قفای او به وی می‌خندیدند به جان خرید. لیکن از آن روز به بعد از باکتامون کناره گرفت و باید این را هم بگویم که شاهزاده خانم هم به کلی روش خود را تغییر داد و کس ندید و نشنید که وی دیگر در جایی ظاهر شود یا با کسی سخن بگوید. آن وقت هرمهوب به طور رسمی فرعون مصر شد و در معبد تاج مصر را بر سر نهاد، اما من می‌فهمیدم در همان موقع که کاهنان روغن معطر بر سر و بدن او می‌مالند و تاج بر سرش می‌گذارند، وی در باطن غمگین است، چون می‌دانست همه کسانی که در آن معبد حضور دارند در باطن او را مسخره می‌کنند و هیچ یک از افتخارات نظامی او را نمی‌بینند، ولی در عوض سنگ‌های کوشک باکتامون را در خاطر می‌شمارند. هرمهوب پس از اینکه فرعون مصر شد، نسبت به همه سوء ظن پیدا کرد. برای اینکه می‌اندیشید که همه در پشت سر او را مسخره می‌نمایند، و این موضوع چون پیکانی بود که در توهیگاه هرمهوب فرو رفته باشد ولی وی نتواند که آن را بیرون بیاورد و برای اینکه اندوه خود را فراموش نماید کار میکرد، به طوری که خود میگفت تصمیم گرفت که استبل کثیف را مبدل به یک جای تمیز نماید و ظلم را از بین ببرد و عدل را جانشین ستمگری کند. من برای اینکه انصاف را زیر پا نگذارم باید بگویم که هرمهوب با اینکه وقتی متولد گردید وسط انگشت های او سرگین چهار پایان بود و سلطنت سررشته نداشت، بعد از اینکه فرعون مصر شد خود را یک پادشاه لایق نشان داد و هنوز چند سال از سلطنت وی نگذشته بود که ملت مصر زبان به تقدیر او گشود و وی را جز به فرائنه بزرگ مصر دانست. یکی از کارهایی که هرمهوب کرد و قبل از او هیچ یک از فرائنه به فکر آن نیفتاد این بود که تجمل پرستی را بین درباری ها و کارمندان کشوری و لشکری دولت از بین برد. هرمهوب فهمید علت فساد درباری های مصر و کارمندان دولت این نیست که احتیاج به گوشت و نان دارند، بلکه از این جهت فاسد می شوند که در تجمل پرستی با یکدیگر رقابت می نمایند و هر کس می خواهد کوشک یا کاخی زیباتر از کاخ دیگری داشته باشد و در خانه خود غلامان و کنیزان فراوان نگاه دارد و هر روز یا هر شب سرگرمی تازه‌ای برای خود فراهم کند. او دانست تا وقتی بین درباری‌های مصر و کارمندان کشوری و لشکری رقابت در تجمل پرستی هست، محال می باشد که فساد از بین برود، زیرا احتیاجات آنها حدودی معین ندارد که بتوان گفت وقتی احتیاجاتشان تأمین شد دیگر دزدی نخواهند کرد و رشوه نخواهند گرفت. هرمهوب در مصر اولین فرعون است که حقوق محصلین مالیات و قضات را از خزانه دولت پرداخت، نه از حقی که آنها باید از مؤدیان مالیات و ارباب رجوع بگیرد. قبل از هرمهوب رسم این بود که محصل مالیات طبق قراری که با حکومت می گذاشت وصول مالیات یک منطقه را تقبل می کرد و آن وقت چند برابر مالیاتی که باید برای دولت وصول کند از مؤدیان می گرفت. هرمهوب این رسم را برانداخت و مالیات هر منطقه را به طور قطع معین کرد و حقوق محصلین مالیات را هم از خزانه دولت پرداخت که نتوانند به عنوان حق و زحمه مردم را در فشار بگذارند. درباره قضات نیز همین تصمیم را گرفت و برای هر طبقه از آنها حقوقی معین نمود که از خزانه دولت پرداخت می شد. قضات حق نداشتند که از ارباب رجوع بابت حق قضاوت خود زر و سیم یا مس بگیرند. هرمهوب برای اینکه تجمل را از بین ببرد از خود شروع کرد، چون می دانست تا فرعون دست از تجمل بر ندارد مصری ها تجمل پرستی را کنار نخواهند گذاشت و با سادگی به اتفاق عده‌ای از سربازان خود پیوسته در مصر گردش می کرد و در عقب او گوش ها و بینی تحصیلداران طماع مالیات و قضات بی انصاف بر زمین ریخته می شد. زیرا هرمهوب بدون ترحم گوش و بینی این اشخاص را می برید و آنان را برای کار اجباری به معدن می فرستاد. دیگر از اقداماتی که هرمهوب در مصر کرد این بود که در حالی که دائم در ولایات گردش می نمود به مردم آزادی داد که هر کس شکایتی از قضات و محصلین مالیات و سایر مامورین دولت دارد مستقیم به خود او مراجعه نماید و فقیرترین زارعان می توانستند بدون هیچ واسطه به هرمهوب نزدیک شوند و به او شکایت کنند. فرعون وقتی شکایتی دریافت می کرد از آن نقطه به جای دیگر نمی رفت مگر وقتی که به شکایت زارع مزبور رسیدگی می کرد. اثر روش هرمهوب در یک روز و دو روز آشکار نشد ولی رفته رفته تأثیر این روش در مصر آشکار گردید و دیگر محصلین مالیات جرأت نکردند که به ضرر مؤدیان مالیات و به خصوص زارعین ثروتمند شوند و دیگر قضات نتوانستند با دریافت رشوه احکام ناقص صادر کند و خدایان مصر هم مانند محصلین مالیات و قضات مجبور گردیدند که از طمع خود بکاهند. از یک طرف از ثروت درباری های مصر و اشراف و نجبا و کاهنان کاسته می شد و از طرف دیگر مردم فقیر بر اثر اینکه دیگر مورد ستم نبودند و کسی اموالشان را از آنها نمی گرفت و دسترنجشان به خودشان عاید می شد ترقی می کردند و دارای بضاعت می شدند.